برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با صدای کمونیسم کارگری در پنجشنبه 12 آگوست و 21 مرداد 1389، من کریم نوری با شما خواهم بود و در این برنامه دوست دارم با شما و همراه شما نشریه برای یک دنیای بهتر، نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری را با هم ورق بزنیم و به بخش‌های مختلفی از خبرها، گزارش‌ها، مقالات نگاهی داشته باشیم. اما قبل از اینکه نشریه رو با هم گذری داشته باشیم، با ترانه‌ای برنامه رو شروع می‌کنیم. امیدوارم که شما هم حال اینو داشته باشین که با ما و همراه ما باشید. با ما باشید. خب شنوندگان عزیز، صدای کمونیسم کارگری برنامه است از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 9 به وقت تهران از رادیو یک دنیای بهتر پخش می شود. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متحد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع اسلامی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی گوش کنید و شنیدن اون رو به دوستانتون و آشنایانتون توصیه کنید. دوستان عزیز، از طریق پایانه اینترنتی هم میتونین صدای ما رو بشنوین که این آدرس رو براتون پخش میکنم. با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما هست 1917@webradio.org.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
دوستان عزیز، نشریه برای یک دنیای بهتر شماره 164 رو در پیش رو دارم. دوستانی که علاقمند هستند این نشریه رو دریافت بکنند میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org مراجعه کنند و از اون طریق نشریه رو دریافت کنند. در توضیح نشریه، در مطالبی که توی این نشریه هست، حتی به صورت جداگانه، اگر فکر میکنن که صدایی هست که برای آزادی، برای رفاه، برای برابری همگان حرفی برای گفتن داره، حتما پخش بکنین، چرا که تا زمانی که حرف خوب گفته نشود، مثل این که یا شنیده نشود، به جایی نرسد، صدای خاموشی بیش نخواهد بود. اما در این شماره نشریه برای یک دنیای بهتر که شماره 164 هست، به سردبیری سیاوش دانشور، مطالب زیر هستش. درباره تاکتیک اعتصاب غذا، مطلبی است تحت عنوان یادداشت سردبیر که سیاوش دانشور نوشته. سقط جنین، اجبار یا اختیار، مطلبی است که آذر ماجدی نوشته. مطلب دیگه هست از علی جوادی تحت عنوان یک ارزیابی فشرده از استراتژی گرایش اصلاح طلبی حکومتی. مطلب دیگه هست از علی طاهری، استالین ادامه لنین نیست، شاگردان جدید نئولیبرالیسم در هکوکو. مطلب دیگه هست از سیاوش دانشور تحت عنوان زندانی خاوران این روزها. و در صفحات دیگر نشریه میتونین اطلاعاتی در رابطه با انفجار در پتروشیمی پردیس اسلوویه، اتکوپرس ایران خودرو، مهر کامپارس ایران خودرو و شرکت تولید گستر آسیا و همچنین کارکنان آموزش پرورش منطقه 5 پافشاری بر حقوق خودشون و تهدید به اخراج و در دفاع از زندانیان سیاسی متحدانه به پا خیزیم و مطالب دیگر که شامل اطلاعیه ها از طرف حزب و نهادهای دیگه هست که دوستان عزیز میتونن ببینن. و اطلاعیه هست در رابطه با کنفرانسی در تورنتو کانادا، جهانی شدن اسلام سیاسی و تأثیر آن بر حقوق زنان. این کنفرانس در روز جمعه 13 اوت ساعت 6:30 به وقت کانادا در مکان نورتیورک برگزار میشه. و همچنین اطلاعیه سخنرانی هست از طرف آذر ماجدی در کانادا، سرنگونی رژیم اسلامی و آزادی، برابری و رفاه همگان در گرو چیست؟ سخنرانی آذر ماجدی همراه با پرسش و پاسخ از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و سازمان رئیس سازمان آزادی زن. این کنفرانس هم 21 اوت در کانادا نورث یورک سیویک سنتر هستش که ساعت 3:30 بعد از ظهر خواهد بود و ورود برای همگان آزاد خواهد بود. خب دوستان عزیز، میدونم که این روزا داستان رمضان داستان داغی هست و رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی به هر طریقی فشارها رو بر روی افرادی که خب نمیخواهند به این خرافات گردن بذارن افزایش داده. اما چیزی که جالب هست و شنوندگان ما هم حتما میدونن، در این دنیا که میشه توسط علم حتی حساب کرد که در هزاران سال آینده در چه روزهایی خورشید گرفتگی خواهیم داشت، کی ماه گرفتگی خواهیم داشت و حتی خیلی چیزای بیشتری رو میشه حساب و محاسبه کرد، این متحجران اسلامی مثل که با تلسکوپ و خر دجال راه افتادن که دنبال ماه میگردن که ببینن رمضان شروع شده یا خاتمه پیدا کرده. بالاخره اینا هم از هنرهای بحر العلوم های اسلامی هست و نباید نه تنها به این ارتجاع، به این خواستای ارتجاعی گردن گذاشت، بلکه عمیقا باید در جلوی این استاد باید عنوان کرد که این داستان هایی که انواع آیت الله های پشمدین تعریف می کنند چرتی بیش نیست. یک ارزیابی فشرده از استراتژی گرایش اصلاح طلبی حکومتی مطلبی است که علی جوادی نوشته و دوست دارم که در این برنامه با شما در این مورد شریک بشم و دوست دارم که نظرات شما را هم بدونیم و میتونین به آدرس 1917@whoopradio.org با ما تماس بگیرید. علی جوادی اینطوری می نویسه: دوران اخیر را شاید بتوان دوران شکست مجدد استراتژی اصلاح طلبان حکومتی نامید. پدیده‌ای که در بار اول با تزهای اصلاح رژیم اسلامی، جامعه مدنی، گفتگوی تمدن‌ها و فشار از پایین و تانه‌زنی در بالا کار خود را آغاز کرده بود. با کرنش در مقابل جناح راست و خامنه‌ای عملاً حکم مرگ خود را صادر کرد. جنبش دوم خرداد و اعوان انصارشان هم نادم و سرشکسته به ارزیابی از اشتباهات سیاسی خود پرداختند. پس از آن 4 سال خورناسه کشیدند و به دنبال زمان مناسب ناخن‌های خود را جویدند. بار دوم زمانی ابراز وجود کردند که جناح راست حاکم با تعرض خود تلاش کرد این جریان را از رژیم اسلامی حذف کند. تلاشی که میکوشد با جمع کردن بساط اصلاح طلبان حکومتی نقطه اختتامی در پرونده این جناح بگذارد و به همان اعتبار شکافهای رژیم را سرهم بندی کند. اصلاح طلبان حکومتی این بار با پرچم جنبش سبز به میدان آمدند، جنبشی که اهداف اعلام شده و استراتژی آن را باید بتوان بعد از 1 سال اندی یک بار دیگر مورد ارزیابی فشرده قرار داد و چشم‌انداز آتی آنها را بررسی کرد. هدف اول و آخر اصلاح طلبان حکومتی تضمین بقای رژیم اسلامی است. کوچکترین توهم و تردیدی نباید در این زمینه داشت. اصلاح طلبان حکومتی نه دوستان مردمند، نه در کنار مردمند، نه همراه مردمند. یک جناح رژیم اسلامی اند و مستقل از موقعیتشان در جناح بندی های رژیم اسلامی یک بخش حیاتی از جنبش ارتجایی اسلام سیاسی هستند. هدفشان اصلاح رژیم و تضمین بقای آن است. می دانند که رژیم اسلامی با ادامه شرایط کنونی بازهر به سوی سقوط خواهد رفت. تمام انرژیشان ناشی از تلاش برای جلوگیری از سرنوشتی است که مردم برای رژیم اسلامی تدارک دیدند و دستن در کار اجرای این حکم تاریخی اند. می دانند که رژیم بر پایه های سستی قرار گرفته است و ضربات مردم سرنگونی طلب این رژیم را در پس این اعتراضات تاریخی به زیر خواهد کشید. دارند دست پا می زنند تا کل پروژه جمهوری اسلامی را از زیر ضربات مردم خارج کنند. مستقل از هر درجه تفاوت و جدال با جناح غالب، غالب رژیم اسلامی، هر دو از یک خانواده و در اهداف پایه ایشان شریکند. اصلاح طلبان حکومتی می دانند که نمی توانند تنها با تشدید خفقان و سرکوب به اهداف خود مبدی بر تضمین بقای رژیم اسلامی دست یابند. مخالف سرکوب نیستند. خواهان قرار دادن تحمیق، وعده و وعید و تحرک ارتجایی در کنار سیاست همیشگی سرکوبند. نتیجتا نیازمند راه اندازی یک جنبش اجتماعی‌اند، جنبشی ارتجایی برای بقای رژیم اسلامی. از این رو یک رکن استراتژیک و همیشگی این گرایش تلاش برای گسترش پایه‌های جنبشی است که این اهداف را در دستور کار خود قرار داده است. جنبش دوم خرداد یک شکل بروز این جنبش بود. جنبش سبز بروز دیگر این گرایش است، اما یک جنبش اجتماعی برای تضمین بقای یک پروژه شکست خورده نمیتواند اهداف واقعی خود را تماماً در جلوی جامعه‌ای که میخواهد سر به تن رژیم اسلامی نباشد بدون بسته‌بندی ارائه کند. نتیجتاً بی‌دلیل نیست که اصلاح یک تم همیشگی بروزات متعدد این گرایش است، اما در این حال باید محدوده و دامنه این اصلاح و تغییر را طوری تعریف کند که تنها شامل نیروهایی شود که یا از جنس خود این جریاناتند یا قابلیت سازش و بندبست و قرار گرفتن در زیر چتر این جریان ارتجاعی را دارند. مطالبات این جنبش ارتجاعی همواره طوری تعیین شدند که این امکان را برای بخش‌های معینی از جنبش ملی اسلامی فراهم کند که در قامت این جناح یک ناجی برای خود ببینند. در همان حال باید به طور روشنی لبه زهراگین تبلیغات خود را متوجه جریانات سرنگونی طلب و کمونیستا و آزادی خواهان بکنند. یک هنر این جنبش ارتجاعی این است که می کوشد تلاش برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی را تا توطئه جناح حاکم و تبلیغات این جناح قلمداد کنند. در اعتراضات اخیر در جامعه ما به کرات شاهد بروز این جنبه از عمل کرد این جنبش ارتجایی بودیم. اصلاح طلبی حکومتی یک جنبش قائم به ذات و پایدار نیست. واکنشی است به اعتراضات مردم سرنگونی طلب. فلسفه وجودی خود را مدیون شکل گیری اعتراضات سرنگونی طلبانه توده های مردمند. از این رو به احتمالی تا روز شیرین سرنگونی رژیم اسلامی شاهد دست پا زدن ها و تقلاهای این گرایش ارتجایی خواهیم بود. به همین اعتبار کنترل و مهار کردن جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم یک هدف همیشگی و ذاتی این جریان است. تضمین بقای عمر ننگین رژیم اسلامی در این حال مستلزم مقابله و تلاش برای خونسا کردن جنبشی است که هدفش سرنگونی رژیم اسلامی است. دو تاکتیک این جنبش در مقابله با جنبش سرنگونی طلبی به قرار زیر است: از یک طرف قرار گرفتن در رأس اعتراضات مردم و کانالیزه کردن این اعتراضات در چارچوب اهداف جنبش ارتجاعی خود، و از طرف دیگر مقابله خصمانه با جنبش ها و نیروهای سرنگونی طلب و انقلابی و کمونیست در جامعه. این جریان در دوران حیات جنبش دوم خرداد تلاش کرد اعتراضات مردم ناراضی را پشتوانه جنبش خود قرار دهد. کوشید این جنبش را علی‌رغم آنکه در 18 تیر 78 به طور بارزی اعلام کرد که هدفش سرنگونی رژیم اسلامی است، اعتراضی برای اصلاح و بقای رژیم اسلامی قلمداد کند. ما شاهد این تلاش ارتجاعی در دوران خیزش توده‌ای مردم برای سرنگونی رژیم توسط جنبش سبز بودیم. Thank you. یک رکن استراتژی همیشگی جریان اصلاح طلبان حکومتی تلاش برای قرار گرفتن در مراکز کلیدی رژیم اسلامی است. این جنبشی است که اهدافش را تنها میتواند با قرار گرفتن در موقعیت اجرایی به پیش ببرد. در غیر این صورت اخته و عقیم است. اما چگونه میتوان در رژیم اسلامی مراکز قدرت را به چنگ آورد؟ مکانیزم سوریان مضحکه انتخاباتی رژیم اسلامی است. انتخابات ریاست جمهوری نشد، انتخابات شهرداری را باید در دستور قرار داد. مستقل از هر بلایی که جنبش غالب، جناح غالب در رژیم اسلامی بر سر این جناح درآورد، این جریان قسم خورده به مبانی رژیم اسلامی شانس خود را تنها میتواند در مراسم مضحکه انتخاباتی رژیم اسلامی بیازماید. اما خودشان بهتر میدانند که انتخابات مجرای اصلی تقسیم مراکز قدرت در رژیم اسلامی نیست. بندبست‌ها و کنترل مراکز رأی‌گیری یک شیوه همیشگی جناح‌های رژیم اسلامی بوده است. با تشدید کشمکش‌های درونی جناح‌ها و باندهای درون رژیم اسلامی، این مجرا هرچه بیشتر برای این گرایش غیر واقعی تر می شود و آنها را در یک بنبست و مخمصه سیاسی قرار می دهد. یک موزل این گرایش مسئله ولایت فقیه و سیستم تقسیم و آرایش قدرت در رژیم اسلامی است. رژیم اسلامی همواره متشکل از باندهای متعدد و رقیب بوده است. ولایت فقیه مطلوبیت خود را در این سیستم که دارای مراکز متعدد قدرت است، نه از زاویه صدور فتوا و پاسخ به استفتاءات آخوندی، بلکه از زاویه شکل دادن به نیازهای رأس قدرت سیاسی اسلامی دریافت می کند. سرخم کردن و کرنش اصلاح طلبان حکومتی در دوران خاتمی، زمانی که ریاست جمهوری را در اختیار داشتند و کروبی در رأس مجلس اسلامی بود، در مقابل حکم خامنه‌ای یک واقعیت رو در روی این جریان است. این جریان نه قادر است از خیزش این مکانیزم در رژیم اسلامی بگذرد و نمیتواند با آن کنار آید و اهداف خود را به پیش ببرد. این جریان برخلاف سایر جریانات و باندهای رژیم اسلامی نمیتواند بدون وجود آنها زندگی کند و به سیاست خود معنی دهد. وجود جریان راست یک رکن فلسفه وجودی این جریان در شرایط کنونی است. از این رو سازش و تلاش برای رسیدن به توافق با این جناح در عین جدال و کشمکش یک پایه سیاستشان است. پروژه اصلاح رژیم اسلامی مستلزم وجود جناح غیر اصلاح طلب است. در غیر این صورت کل پروژه اصلاح طلبی بی‌معنی می شود. اما این دینامیسم برای جناح راست رژیم چندان صادق نیست. فلسفه وجودی و پروژه کنونی این جناح نیازمند وجود جریان اصلاح طلب نیست. برعکس، برای این جریان حذف جریان اصلاح طلب به منظور پیشبرد سیاست‌هایش یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. به این اعتبار نکته سازشی عملا دیگر در پروسه جدال این گرایشات ممکن نیست. تشدید تخاصمات این گرایشات و فرار نقطه سازش ها یک واقعیت مناسبات درونی این گرایشات است. این واقعیت در این حال به معنای تشدید شکنندگی و انتقال مرکز دعواها به درون باندهای شکل دهنده جناح راست است. اتکا به غرب یک جنبه حیاتی سیاست و دوام جریان اصلاح طلب حکومتی است. این جریان می داند که رژیم اسلامی نظام سیاسی مطلوب و پایدار غرب نیست. در این حال می داند که می تواند بر هراس غرب از کمونیسم و تحول انقلابی در جامعه و سیاست پراگماتیستی آن حساب باز کند. این تفاهم اعلام نشده خود را اساساً در سیاست رسانه‌های دول غربی در لانسه کردن و حمایت معنوی و سیاست گسترده از این جریان درون حکومتی نشان می‌دهد. حمایت دول غربی از این جریان هرچند موقتی و میان مدت است، اما تا زمانی که غرب فاقد آلترناتیو مطلوب خود و مکانیزمی برای تغییر رژیم اسلامی باشد که کنترل اوضاع از چنگش خارج نشود، از این جریان به طور مشروط دفاع خواهد کرد. قدرت تبلیغاتی و سیاسی غرب یک رکن بقا و کشتادن موجودیت این گرایش است. سیاست بخش بخش کردن گرایشات اسلامی و مقابله با یک جناح در عین سازش با جناح دیگر یک جنبه سیاست پراگماتیستی غرب است. سیاست اصلاح رژیم اسلامی یک سیاست شکست خورده است. نه رژیم اسلامی اصلاح پذیر است و نه اصلاح این پدیده شوم و سرکوبگر مورد قبول جامعه است. رژیم اسلامی در بنبست لاعلاجی قرار دارد. بنبست کل رژیم اسلامی، بنبست گرایش اصلاح طلب حکومتی رژیم اسلامی نیز هست. سرنوشت این دو گرایش به طور ویژه‌ای به هم گره خورده است. مردمی که رژیم اسلامی و دستگاه فقیهان را به زیر بکشند با سوت خاتمی و موسوی و کروبی متوقف نخواهند شد. جریان اصلاح طلب بنا به موقعیت ویژه و محدودیت‌های خود جریانی عقیم است. نمی‌تواند ثمره تلاشش در جامعه را از آن خود کند. اگر در اعتراضات مردم بدمد، مردم از کل رژیم اسلامی و به تبع آن از این جریان عبور خواهند کرد و تکلیف اسلام و حکومت اسلامی را یکسره خواهند کرد. اگر خفقان بگیرد، جناح راست تکلیفش را یکسره خواهد کرد. از این رو یک سیاست این جریان ایجاد صبر و انتظار در جامعه است. اگر نتوان پیروز شد، شاید باید انتظار پیروزی را کشید. این جنبش ارتجاعی اکنون در فاز انتظار است. این جنبش در شکل کنونی آن، یعنی در قامت جنبش سبز، یک بار دیگر اهداف ارتجاعی و ناکارآمدی سیاست‌های خود را به نمایش گذاشت. نیروهای متحد و مدافع آن تجزیه شدند، گرایش خود را تحت عنوان اصلاح طلبی غیر حکومتی شکل داد و می‌کوشد بقیه را به زیر چتر خود گرد آورد. این جریانات در مقابل واقعیت خشن حرکت رژیم اسلامی به سرعت ذوب خواهند شد. دوستان عزیز، مطلبی که شنیدید از علی جوادی بود تحت عنوان یک ارزیابی فشرده از استراتژی گرایش اصلاح طلبی حکومتی که در نشریه شماره 164 برای یک دنیای بهتر نشر شده بود و من با شما این مطلب رو شریک شدم. دوستانی که علاقمند هستند میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری به آدرس www.wup.org مراجعه کنند و کل نشریه رو از اون طریق دانلود کنند. با ما باشید.
With the punches, no more.
دوستان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. این برنامه برنامه است از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که از طریق رادیو یک دنیای بهتر به گوش شما میرسد. دوستان عزیز، رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید، شنیدن اون رو به دوستان آشنایان خودتون هم توصیه کنید.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
خب دوستان عزیز، این روزها روزهایی هست که نباید گذاشت خاورانها، کهریزکها، لعنت آباد ها و توف ها آباد ها از خاطرات زدوده بشه. سیاوش دانشور مطلبی داره تحت عنوان زندانی خاوران این روزها، از نشریه شماره 164 برای یک دنیای بهتر، که دوست دارم با شما عزیزان شریک بشم. با ما باشید. واژه زندانی شاید برای نسل جدید همان معنایی را نداشته باشد که برای نسل به خون کشیده انقلاب 57، مقاومت و قهرمانی و مبارزه و تسلیم نشدن در اوضاع امروز همانی نیستند که در دوره‌ای که انقلاب به مسلخ برده می‌شد بودند. شکاف نسلی و ویژگی‌های امروز جامعه قرن 21 در تناقض خرد کننده اسلام و سرکوب و جنگ و مقاومت به سر می برد. شاید الیمنت های از دوره های پیشین را در خود دارد، اما همان نیست که نسل انقلاب 57 تجربه کرد. نه افکار و عقاید و روش های مبارزه همانند و نه حکومت اسلامی همان است، نه مردم و طبقه کارگر و جنبش های اجتماعی و نه حکومت ادامه سیر خطی آن دوران نیستند. زندانی و خاوران برای ما بازماندگان یک کشتار عظیم قرن 20 امروز را به گذشته وصل می کند. اما برای نسلی که می خواهد جنگش را با این رژیم به فرجام برساند، تنها یک تاریخ است. این که ضروری است و باید از این تاریخ درس گرفت و آموزه ها و دستاوردهای آن را در جبهه های نبرد طبقاتی امروز به کار بست تردیدی نیست. اما این که با همان توشه و روش ها و تجارب می توان در جنگ امروز پیروز شد، جای تردید جدی است. در فرهنگ و روش زندگی و نگرش نسل امروز، در خصوصیات و مؤلفه های جنبش های درگیر در جامعه امروز ایران، تفاوت ها بسیار بیشتر از شباهت ها به آن دوران است. مفاهیم و ارزش ها و ضد ارزش ها یکی نیستند. آنچه بر ذهن و روان نسل قبل سنگینی قابل توجهی دارد، برای نسل جدید و جنبش اعتراضی امروز همان جایگاه را دارا نیست. و متقابلا آنچه از اهمیت و اولویت در تفکر و حرکت نسل امروز برجسته است، مکان چندانی در دیدگاه و تجربه نسل سیاسیون انقلاب 57 ندارد. این مسائل که شاید بیشتر قلمرو جامعه شناسی سیاسی است و بررسی آن در تعیین روش و سبک کار و زبان تبلیغ و نوع سازمانگری و ارجاع به گذشته و هموار کردن مسیر حال آینده اهمیت جدی دارند. دست کم این اعلام خطر را می کند که دچار نوستالژی و اسارت در گذشته نشویم و شکاف نسلی را به شکاف سیاسی غیر قابل پر کردن تبدیل نکنیم. به عنوان یک بازمانده کشتارهای جمهوری اسلامی و به عنوان کسی که با زندانیان زیادی در لحظه آخر وداع کرده است و هنوز صورت عزیزشان در مقابل چشمانم هستند، در روزهای مرداد و شهریور غمی عمیق سرابهای فکر و جانم را در می نبردد. زندان و زندانی برای امثال من از یک سو یادآور چهره های منحوس لاجوردی، داوود رحمانی، زندان اوین و گوهردشت و گزلحصار و سلول های انفرادی و گاودانی و تابوت و ده ها و صد ها مکان و چهره خونخوار و بیرحم و بیاطفه و قسی القلب است. یادآور نسلی از فهیمترین الیت سیاسی جامعه ایران است که ده ها نفر از این سران و کار به دستان و متفکرین و شپوتور سنهای امروز جمهوری اسلامی به گرد پای یکیشان نمی رسد. کسانی که با هر روایتی که از آزادی در زمانه خود داشتند و هر کم بودید بر نگرش و پراتیکشان در یک تحول انقلابی حاکم بود، اما در یک مقیاس تاریخی سنگر مقاومت و مقابله با ارتجاع زمانه بودند. جمهوری اسلامی روی دوش کشتار این نسل به پا شد. جمهوری اسلامی بدون برپایی توبه‌های دار و میدان‌های تیرباران و ترورهای خیابانی و کودتای عظیم و خلق تفاباتها و لعنتاباتها و خاورانها قابل توضیح نیست. عکس‌هایی که امروز در خاوران مشاهده می‌شود، سمبل‌ها و نمونه‌های یک کشتار وسیع‌اند. یک تفاوت امروز و اندوره این است که زندانی بدون محاکمه و یا در بیدادگاهی 2 دقیقه‌ای و بخشن با شلاق و بدون کوچکترین موازین ظاهری و فرمال حقوقی به اعدام با محکومیت‌های طولانی محکوم می‌شد. در موارد زیادی اعدامی‌ها حتی محاکمه نشدند و در سال 60 فاصله دستگیری و اعدام شاید ساعتی بیش نبود. در آن دوره اگر ساک و وسایل ناچیز زندانی به خانواده تحویل داده می شد، پول تیر را هم می گرفتند. مادر و بازمانده زندانی در خلوت خود می گریست و زندانی هنوز زنده و همیشه در اتاق انتظار اعدام در خلوت خیش به چهره های عزیزی می اندیشید که دیگر نبودند. اما امروز در این سالها خاوران پلی به آن دوران سیاه شده است. صداهایی که روزی در حلقوم‌ها خفه شدند و بغض‌هایی که در خلوت ترکیدند امروز خود را به سطح سیاست رسمی و اخبار مهم می‌رسانند. و جالب اینجاست که همزمان عرابه اعدام با میرغضب‌های بی‌جربزه و ماسکدار نمایش قدرت و سبعیت می‌دهند. در آن دوران برای تحمیل حجاب جنایت‌های مرتکب شدند که در تاریخ بی سابقه است. امروز که در خیابان‌ها زنان را به خاطر بدحجابی تیغ می‌زنند، حتی هر منتقد نرم و اسلام زده قوانین آپارتاید را تحمل نمی‌کنند. در خیابان‌ها و مجالس و در سطح جامعه دیگر قبول نمی‌کنیم رژه می‌رود. زمانی رهبران جنبش شورای کارگری و فعالین جنبش کارگری را دسته دسته کشتند و شوراهایشان را مالیدند و آوارهشان کردند. امروز کارگر معترض و جنبش کارگری در فقری به مراتب شدیدتر و قوانینی به شدت دست و پاگیرتر در اعتصاب و اعتراض روزمره علیه سرمایه و حکومتش فراخوان می‌دهد. همه چیز جامعه امروز با وجود حکومت اسلامی و استحکام دستگاه سرکوبش متفاوت است. آن زمان در زندان به عنوان مرکز و سگل قدرت حکومت بالاترین حد اختناق حاکم بود. امروز با تمام شکنجه و روش‌های غیر انسانی مدرنی که علیه زندانی به کار می‌برند، زندان و زندانی یک جبهه دیگر مبارزه و حرف زدن و گردن نگذاشتن است. گویی دیگر زندان کاربرد کلاسیکش را از دست داده است. دوستان عزیز، به مطلب ادامه میدهم. این مطلبی هست: زندانی خاوران این روزها، به قلم سیاوش دانشور. جنگ نابرابر هنوز ادامه دارد. این نسل به جنگ آمده است و به رخ کشیدن شمع‌هایی از گذشته نمیتواند ساکتش کند. وقایع انقلاب 57 برای نسل امروز شباهت زیادی دارد به دوران مصدق و ماجرای 28 مرداد برای نسل مدرن انقلاب 57. هر کسی هر چیزی در نکوهش نداشتن حافظه تاریخی بگوید یا نه، این نسل ناچار است راهش را در چارچوب امروز بیابد و آیندهش را بر اساس افقی روشن و مبتنی بر مؤلفه‌های دنیای امروز تبیین کند. هیچ وقت به قهرمانی و اسطوره و اساساً اسطوره سازی اعتقاد نداشتم. این مقولات در همان انقلاب 57 که در ابعاد میلیونی نسل آن دوره را به میدان کشید و بر زندگی و ایده آنها تأثیرات اساسی گذاشت استماعاً نقد شدند. وقتی زندانی در آن دوره برخلاف دوره شاه صرفاً الیت سیاسی و دانشجویان و تحصیل کردگان اقشار ناراضی میانی نیستند و به عبارتی زندانی شدن و زندانی و اعدامی داشتن به موزل بخش بزرگی از مردم تبدیل می شود. دیگر عبارات و اسطوره های قدیمی کفایت توضیح این پدیده را نمی کنند و امروز بسیار جالب تر است. کمتر جوانی هست که چند بار زندان نرفته باشد. خیلی ها وقتی در یک حرکت شرکت می کنند، خود را برای دستگیری و چگونگی رها شدن و شرکت مجدد آماده می کنند. زندان دارد به یک داده و یک ایستگاه موقت در مسیر تلاش علیه جمهوری اسلامی تبدیل می شود. زندان و زندانی سیاسی مفهوم الیتیستی دوره های پیشین را از دست می دهد و این نشان گسترش ابعاد اعتراض اجتماعی و عوض شدن خصوصیات مقاومت و تلاش علیه ارتجاع اسلامی امروز است. در این دقایق که مشغول نوشتن این متن هستم، مرتبا اخبار اعدام در شهرهای مختلف و دستگیری و شکنجه علنی خیابانی را مشاهده می کنم. هنوز به عنوان یک جامعه اسیر شده در منگنه اختناق و اسلام و سرمایه قربانی می دهیم، اما هنوز جنگ و مقاومت ادامه دارد. هنوز در چهره قاتلین و میرغضب‌ها ترس و وحشت قابل مشاهده است. و چه دلیلی روشن‌تر از همین نمایشات خیابانی اعدام و شکنجه؟ این روزها در خاوران سرود سوسیالیسم می‌خوانند، علیه اعدام سخن می‌گویند، آزادی زندانیان سیاسی را مطرح می‌کنند. زندانیان سیاسی نامشان در مجامع جهانی ثبت است. آن روزها ما زندانیان و نسل کشتار شده های انقلاب 57 از گمنامان بودیم. گفتم به قهرمانی و قهرمان پروری و اسطوره پردازی هیچ وقت باور نداشتم، چون فکر می کنم مقوله زندانی و مقاومت و غیره را باید در ظرفیت های غیر ایدئولوژیک و اجتماعی مانند هر موضوع و واقعی دیگر در متن چارچوب ها و مقدورات تاریخی بررسی و تبیین کرد. با این حال هیچ مبارزه و تلاش و مقاومت و جنگی بدون قهرمانی های فردی و جمعی پیش نرفته است. به خون خفتگان در خاوران و خاورانها و نسل انقلاب 57 علی رغم هر نقد امروز به دیدگاه و سنت سیاسی و محدودیت های آن دوران، صحنه های بزرگی از تلاش و مقاومت و قهرمانی و دفاع از اصول خلق کردند. بدون تردید جنگ نسل امروز با تمام خود ویژگی هایش تا همکنون صحنه های شگفت انگیزی خلق کرده است و پیروزیش در گرو شناخت معضلات امروز و پاسخ روشن به آن است. آنچه امروز را به گذشته و امروز را به آینده وصل می کند، آرمان ها و آرزوهای دیرینه بشر و تلاش برای آزاد زیستن است. ما موظفیم و باید تاریخ جنایت علیه مردم را زنده نگه داریم تا روزی حقیقت روشن شود و جامعه بتواند از آن دوران وحشت عبور کند. روز پیروزی این پرده سنگین و تاریک را کنار خواهیم زد. با برپای مراسم های تجلیل و بزرگداشت از عزیزانمان که در جنگی نابرابر جان باختند، به آینده آزاد و بدون اعدام و بدون زندانی سیاسی متعهد می شویم. اما نسل امروز برای پیروزی باید مثل هر جنبش پیشرو تکامل.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
دوستان عزیز، در این بخش از برنامه توجهتون رو به مطلبی جلب میکنم درباره تاکتیک اعتصاب غذا، که مطلبی هست از سیاوش دانشور تحت عنوان یادداشت سردبیر در نشریه شماره 164 برای یک دنیای بهتر، نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، درد شده است. در فرهنگ سیاسی مسلط که بخشن میراث سنت‌های قدیمی و اجتماعاً منسوخ است، روش‌های مبارزه سیاسی و تاکتیک‌ها بخشن ثابت ماندند. یکی از این روش‌ها اعتصاب غذاست. فرض عمومی و اعلام نشده فرهنگ سیاسی رایج این است که اعتصاب قضا هم روش و تاکتیکی است مانند تظاهرات و اعتصاب و کمکاری، اما این فرض عمیقاً نادرست است. اولین سوال این است که چرا مثلا اعتصاب کارگری که به ویژه اشکال قدرتمند و رادیکال آن نفسها را در سینه بورژواها و دولتشان حبس می کند، امید و اعتماد به نفس در جامعه می آفریند، اما اعتصاب قضای انسان معترض و از آن گذشته تنها دلواپسی و یأس ایجاد می کند. سوال دیگر این است، آیا سنت‌های مختلف اجتماعی و طبقاتی روش‌های مبارزه‌شان یکسان است؟ آیا کارگر و بورژوا، کمونیست و سوسیالیست و لیبرال و مذهبی به یک روش مشترک اعتراض می‌کنند؟ ممکن است مطرح شود که اعتراض و تظاهرات و اعتصاب و غیره روش‌های مبارزه‌اند و همه جنبش‌ها اتخاذ می‌کنند. مهم این است که هر کسی در این اعتراض چه می خواهد و چه می گوید. این استدلال کلی را می توان پذیرفت، اما در مورد اعتصاب قضا صدق نمی کند. تظاهرات نیروهای دستراستی با خواستهای ارتجایی و یا تظاهرات اسلامیون با خواست ایجاد قوانین شریعه را نمی توان با تظاهرات کارگران و مردم آزادیخواه برای ممانعت از تصویب سیاست‌های دستراستی دولت‌ها و یا برای گسترش حقوق فردی و اجتماعی یک فرض گرفت. تنها اشتراک اینها کلمه تظاهرات است. نه شعارها، نه خواستها، نه سنت‌های مبارزه، نه ترکیب نیروها و نه اهداف در این تظاهرات‌ها یکی نیستند. یکی پرچم می‌سوزاند و نفرت قومی و ملی و مذهبی تولید می کند و دیگری از برابری و آزادی و ارتقاء حرمت بشر سخن می گوید. یکی نماینده ارتجاع تاریخ است و دیگری نماینده مدنیت سوسیالیستی. جنبش راستها و سفیدها با جنبش کمونیستی و سرخها نمی تواند دارای سنتها و روشها و تاکتیک های یکسان باشد. تاکتیک اعتصاب قضا مستقل از اینکه چه تاریخی دارد، در اعتصاب قضای 65 روزه بابی ساندس عضو ارتش جمهوری خواه ایرلند در سال 1981 که منجر به مرگ او در زندان میز بلفاست شد، مورد توجه جهانی قرار گرفت. به ویژه به دنبال این واقعه و در متن افکار مسلط بر چپ ناسیونالیست تلاش شد حماسه بابی ساندس اینجا و آنجا تکرار شود. در ایران سنت اعتصاب قضا در زندانهای رژیم سلطنتی در اعتراضات زندانیان وجود داشته است. در زندانهای رژیم اسلامی و برای مقابله با فشار و تعدی زندانبانان بارها زندانیان سیاسی چه فردی و چه جمعی دست به اعتصاب قضا زدند. ظاهراً از اسلامیون و اکبر گنجی تا مجاهد و ناسیونالیست و سوسیالیست در این تاکتیک اعتراضی اشتراک دارند، حتی و متاسفانه این اواخر تاکتیک اعتصاب قضا خود را به جنبش کارگری و برخی فعالین کارگری هم رساند. حقیقت این است که دوران بابی ساندس گذشته است. جنبشی که فرد حماسه‌ساز و قهرمان موتور متحرک حقیقت این است که دوران بابی ساندس گذشته است. جنبشی که فرد حماسه‌ساز و قهرمان موتور محرکه آن بود در یک مقیاس جهانی شکست خورد. واضح است که تاریخ مقاومت و نگفتن به ارتجاع بسیار متنوع بوده است. در این تاریخ اعتصاب قضا تا مرگ، یعنی از اعتصاب تر به اعتصاب خشک و نابودی خود، گوشه بسیار کوچکی از اشکال مقاومت در مقابل ارتجاع را به خود اختصاص داده است. در بیرون زندان تاکتیک اعتصاب قضا را جنبش‌های اسلامی و ناسیونالیستی و چپ سنتی اتخاذ می کنند. همه دیدند که طرفداران عبدالله اوجالان و یا مسعود رضوی در مراکز شهرهای اروپا بارها با پهن کردن رختخواب به اعتصاب غذا متوسل شدند. همه دیدند که جریانات چپ ناسیونالیست وقتی می خواهند اعتراضشان را رادیکال کنند به تاکتیک اعتصاب غذا متوسل می شوند. در مواردی دیده ایم که پناهجویان در آستانه دپورت برای دفاع از خود دست به اعتصاب غذا زدند و بخشن اقدام به دوختن لب و پلک چشمان خود کردند. برخی عنوان ماراتون مرگ را بر این سیاست نهادند. اصلاح طلبان مغضوب حکومتی روزه سیاسی می گیرند. نام اسلامی اعتصاب غذا مثال ها بسیارند. یک بحث دیگر ممکن است. دوستان عزیز، با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. یک بحث دیگر ممکن است این باشد که بیرون زندان تاکتیک اعتصاب غذا روش مناسبی نیست، اما در زندان و برای زندانی که ناچار است با انواع فشار و شکنجه روبرو شود، اعتصاب غذا تنها راهی است که می تواند وضعیت را به نفع خود عوض کند. این کاملا قابل درک است و برای بسیاری حتی تجربه شخصی است که زندانی به عنوان یک اسیر و محروم از حقوق واقعی و وسیله دفاع از خود در شرایطی که تحت فشار ویژه‌ای قرار گرفته است برای دفاع از خود کاری بکند و راه‌های بسیاری بر رویش باز نیست. اما از وضعیت غیر انسانی زندان و زندانی و شرایط تحمیل شده اختناق و ارتجاع سیاسی نمیتوان روش و تاکتیک و سنت اعتراضی عام استنتاج کرد. سنت های مبارزاتی اگر در چارچوب های جنبش های اجتماعی مادیت پیدا نکنند، بناتار منقرض و دست کم بدون تأثیر و حتی مخرب می شوند. هر تاکتیکی در هر شرایطی و به عنوان نسخه‌ای برای تمام فصول جواب نمی دهد. اعتراض در زندان اگر می خواهد مؤثر باشد، باید امتداد اعتراض در جامعه و گوشه ای از آن باشد، چون خود زندان و نفس وجود زندانی سیاسی ادامه و نتیجه مناسبات سرکوبگرانه است که مستقر است. در دنیای واقعی اما زندان ادامه جامعه است، ایستگاهی است که در طول مبارزه سیاسی ممکن است بارها در آن توقف داشت. زندان از مراکز قدرت دشمنی است که جنبش ما در حال جنگ با آن است، نه با اسارت تعدادی از نیروهای جبهه آزادی و برابری و نه با کشتار آنها این مبارزه متوقف نمی شود. اگر این حقیقت ساده مورد توافق است که مبارزه امری اجتماعی است، آن وقت روش های این مبارزه هم باید اجتماعی و در توان توده مردمی باشد که تغییر می خواهند. زندان ها و دادگاه ها و نیروی قهریه اساس قدرت طبقه حاکم است. اگر زرق و برق دولت و مجلس و سیستم سیاسی و اداری را کنار بزنید، به همین اساس قدرت طبقه حاکم یعنی زندان و دستگاه و قوانین حافظ منافع سرمایه و نیروی قهریه سرکوب می رسید. به همین دلیل در دوره های انقلابی دولت و قدرت فائقه بدون تعارف و در شکل عریان سرکوبگرش در مقابل جامعه و جنبش انقلابی طبقه کارگر قرار می گیرد. اما چه تاریخن و چه اثباتن دندان این قدرت را تنها مبارزه متشکل و قدرتمند و اجتماعی جنبش های رادیکال می تواند بکشد، نه سیاست نابودی فردی. یک نکته دیگر این است که تلقی که فکر می کند می توان نیروی سرکوب را با اعتصاب قضا پسراند، یک توهم را تسری می دهد. این توهم که ارتجاع سیاسی به خاطر پیامدهای سیاسی مرگ زندانی عقب نشینی می کند. در موارد بسیار مشخصی و تحت تناسب گواهی بسیار خاصی این شاید درست باشد، اما به عنوان نقطه عزیمت تحلیلی متکی بر توهماتی است که نمیتواند توضیح دهد زندان و شکنجهگر و شکنجهگاه و تکنولوژی مدرن شکنجه و اساساً قوه قهریه چرا وجود دارند. جنبش کمونیسم کارگری و سنت رادیکال سوسیالیستی طبقه کارگر ضمن درک شرایط بقای از سخت زندانی زیر شکنجه، ضمن تلاش مستمر برای آزادی زندانیان و بهبود وضعیت و حقوق آنان، مخالف اعتصاب قضا به عنوان یک روش و تاکتیک اعتراضی است. این روش به درد هر جنبش و سنت سیاسی بخورد، به درد جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر نمی خورد. ما مخالف این سیاست و تاکتیک هستیم و آن را نادرست می دانیم. چرا؟ یک، مبارزه کار توده طبقه کارگر، توده مردم زحمتکش و تأکید می‌کنیم مردم بسیار عادی است. توده عظیم طبقه کارگر و مردم ستم دیده قادر به اعتصاب قضا نیستند، یعنی نمی‌توانند وارد این سیستم از مبارزه سیاسی شوند، چون با موجودیت اجتماعی و رمش مبارزه آنها در تناقض عمیقی قرار دارند. اعتصاب قضا روشی الیتیستی و جدا از مردم است و بنا به مشخصات خود دامنه مبارزه را محدود و مشروط می کند. به این عنوان یک تاکتیک تعرضی و رادیکال نیست، بلکه تاکتیکی محافظه‌کارانه و محدود کننده و در مواردی فلج کننده است. دو، هسته اصلی هر مبارزه اجتماعی خواهان تغییر است. عنصر امید به ممکن بودن آینده بهتر است. همین امید و تلاش برای تغییر است که پایه اجتماعی دارد و در باورها و تلاش روزمره توده های وسیع مردم ریشه دارد. اما سنت و تاکتیک اعتصاب قضا متکی بر عنصر یأس و ناامیدی به تداوم مبارزه اجتماعی است. در آن اراده فرد جای اراده جمع می نشیند. فرد اتمیزه که در جامعه موجود، چه در زندان و چه در بیرون، فاقد قدرت است، جای قدرت اجتماعی و متشکل می نشیند. تاکتیک اعتصاب قضا تلویحاً و اثباتاً باور به تلاش جمعی را نفی می کند. آنجا هم که فراخوان حمایت می دهد، باید دیگران هم بیایند و به اعتصاب قضا بپیوندند. مورد اعتصاب قضای اکبر گنجی و اعتصاب قضای حمایتی نیروهای ملی اسلامی را در خارج کشور حتماً به یاد می آورید. جنبش کمونیستی کارگری هدفش برگرداندن جامعه به صاحبان اصلی آن است. این جنبشی است انسان محور و به شدت حق به جانب و خوشبین. ما نیاز داریم مبارزه من محکم و اصولی باشد و جامعه در ابعاد وسیع با اشتیاق وارد آن شود. انقلاب کارگری با تمام جنگ ها و قیام ها که می تواند در مسیرش رخ دهد، انقلابی متکی به امید و آرمان انسانهای بیشمار برای برپایی دنیای آزاد، خوشبخت و سوسیالیستی است. روش‌ها و تاکتیک‌های این جنبش نمی‌تواند از اهداف و سیاست‌های آن جدا و یا علیه آن باشد. اعتصاب غذا اما نوعی مظلوم نمایی شبه مذهبی و عرفانی است. نوعی حمله به خود و خودزنی است که ضربات جبران ناپذیری به اعتصابیون وارد می کند. اعتصاب غذا در اساس نقطه شروع گسترش مبارزات نیست. اعلام ختم شکوهمند آن است. این سیاست خدمتی به پیشروی جنبش توده‌ای برای تحقق آرمان‌های شریف و سوسیالیستی طبقه کارگر نمی کند. و بالاخره باید این را تصریح کرد که رادیکالیسم سوسیالیستی اجتماعی و طبقاتی و سیاسی است. جنبش ما ناچار است روز معینی به نهادهای قدرت حمله کند، قیام سازمان دهد، خل سلاح کند، بجنگد و با قدرت در این جنگ پیروز شود. تاریخ تاکنونی جنبش ما نیز تاریخ قهرمانی های طبقه کارگر و اعتراضات و اعتصابات و قیام ها و انقلابات پرشور است. می خواهم پیشا پیش پاسخ این دیدگاه رومانتیست های انقلابی خرد بورژوازی را داده باشم که می گویند مبارزه هزینه دارد. رادیکالیسم خرد بورژوایی و روش های آن با رادیکالیسم کارگری و کمونیستی تفاوت ماهوی دارد. هر مبارزه و پیروزی آن چارچوب و مشخصات و الزاماتی دارد. سنت سیاسی که هر مبارزه را به جنگ آخر ارتقا می دهد قصد پیروزی ندارد، نمی خواهد موانع سازمان یابی و پیشروی را برطرف کند، قصد ندارد استراتژی پیروزی را ترسیم و عملی کند. تاکتیک و روش اعتصاب غذا به ویژه توسط جنبش آزادی و برابری باید اکیداً کنار گذاشته شود. این سیاست و تاکتیک جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر نیست. کار زندانبان سرمایه در هم کوبیدن و نابودی زندانی و آرمان‌های سیاسی و اجتماعی اوست. ما حتی در اسارت دشمن رأساً نباید روش‌هایی را اتخاذ کنیم که توان فکری و جسمی و سلامتی من را محدود و نابود کند. زندانی را باید وسیعاً حمایت کرد و با اتکا به مبارزه اجتماعی ماشین سرکوب را عقب راند و زندانیان سیاسی را به آغوش خانواده و جامعه بازگردند. باید حتی در اسارت دشمن عنصر امید و شعله های زندگی را روشن نگه داشت. باید حتی امکان سالم و برای پیروزی جنگید. دوستان عزیز، مطلبی که شنیدید مطلبی بود از سیاوش دانشور درباره تاکتیک اعتصاب غذا. با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. Together, midnight in summer, the air is so much warmer, falling in love under starlight, holding on so tight, together, I won't leave you. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری که برنامه است از رادیو یک دنیای بهتر، در این بخش از توجهتون رو به ویدیو بلاگی از آذر ماجدی در مورد تجاوز در زندانهای جمهوری اسلامی جلب میکنم. امیدوارم که این مطلب رو بشنوین. دوستان عزیز، نظراتتون رو با ما در میان بگذارید، با ما باشید.
با سلام به بینندگان عزیز، من آذر ماجدی هستم. در وبلاگ ویدیویی امروز میخوام راجع به شکنجه و به خصوص تجاوز به عنوان یک شکنجه زندانیان سیاسی و مرعوب کردن اعتراضات مردم صحبت بکنم. اخیراً در این خیزش اخیر مردم که واقعاً تحسین تمام دنیا رو برانگیخت، تحسین همه رو برانگیخت، در مورد شکنجه و به خصوص تجاوز بسیار صحبت شده. جمهوری اسلامی در این چند ماه برای به سکوت کشوندن مردم، برای ارعاب مردم، برای پایان دادن به اعتراضات به حق مردم علیه رژیم اسلامی، برای آزادی، برای برابری، برای رفاه، یک سیستم بسیار بسیار خشن سرکوب، زندانی و شکنجه رو به کار گرفت، که البته همه میدونیم که این پدیده جدیدی نیست تو جمهوری اسلامی. این چیزی نیست که فقط جناح راست و خامنه‌ای بهش توسل میجوین. شکنجه، اعدام و سرکوب جزء خصلت ذاتی این رژیم هست. از همون روز اولی که سر کار اومده شکنجه رو به عنوان یک ابزار هر روزش استفاده کرده. دهه 60 رو به خاطر داریم که همین روزها خانواده های اون عزیزانی که توی شهریور 67 اعدام شدند مراسمی رو برای یاد بودشون فراخوان دادن، برای اولین بار به این شکل علنی. اتفاقا همون موقعی بود که آقای موسوی نخست وزیر بودن توی جمهوری اسلامی، که تعداد زیادی از جوانهای آزادی خواه، سوسیالیست، مجاهد، هر نوع معترضی رو توی زندان‌ها شدیداً شکنجه کردند و اعدام کردند. در اون مقطع از تجاوز به عنوان یک ابزار شکنجه استفاده می‌شد. این جزء ذات و خصلت این رژیم سرکوبگر جنایتکار هست، ضد بشری هست و همه می‌دونن و همه راجبش صحبت می‌کنن. اتفاقاً یکی از اتفاقات به یک نوع مثبتی تو این شرایط تراژیک که این روزها ما شاهدش بودیم، صحبت تعدادی از زندانیان سیاسی زن هست که در سالهای 60 مورد تجاوز قرار گرفتن توسط شکنجه‌گرای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از شکنجه و از تجاوز برای ارعاب، برای به سکوت کشوندن و برای پایان اعتراضات داره استفاده میکنه. این سیاست سرکوب رو تمام دیکتاتوری‌های خشن استفاده کردن، تا مدتی براشون کارسازه، ولی یه جایی هست که دیگه کارساز نیست و دیگه نمیتونه اعتراضات مردم رو سرکوب بکنه، که به نظر میرسه الان ما به اون دوره رسیدیم. ولی اون چیزی که باید روش متمرکز شد و صحبت کرد و تلاش کرد ابزارش رو به طور دائم، نه تنها از جمهوری اسلامی، کلاً از هر رژیم سرکوبگری گرفت، اینی که تجاوز رو به عنوان شدیدترین و خشنترین شکنجه علیه زندانیان سیاسی، چه زن چه مرد، استفاده می کنند. تجاوز، اون قبحی که به خاطر اخلاقیات حاکم تو جامعه، به خاطر اخلاقیات مذهبی، اخلاقیات ضد زن و مرد سالار، خرافات عقب موندهی که تو جامعه وجود داره، تجاوز رو ازش استفاده میکنن تا نه تنها درد وحشتناک روحی و جسمی رو به زندانی سیاسی تحمیل کنن، بلکه آنچنان شرم و قبحی رو وارد تمام جسم و روح اون زندانی بکنن که برای همیشه بخوان به سکوتش بکشونن. و بعضن این مؤثر بوده. فقط جمهوری اسلامی نیست که از تجاوز به عنوان یک ابزار شکنجه استفاده میکنه. دیکتاتوری های خشن ناسیونالیستی قومی هم از این استفاده میکنن. توی جنگ یوگسلاوی گفته میشه که همه طرف از تجاوز به عنوان یک سیاست سرکوب و در واقع اون ملیت مخالف خودشون، به اصطلاح دشمن خودشون، شدیداً استفاده کردن. توی تمام جنگ هایی که توی آفریقا انجام میگیره همینطور، و الان کلینیک هایی رو سازمان دادن بعضی از سازمان های NGO که چطوری به این قربانی های شکنجه امداد برسونن تا بتونن با این تراژدی که تو زندگیشون اتفاق افتاده کنار بیان و بتونن به زندگیشون به عنوان یک زندگی عادی ادامه بدن. تجاوز رو این جنایتکارا استفاده میکنن برای اینکه تو جامعه یک قپی درون هست، یک شرمی درون هست. به جای اینکه جنایتکار احساس شرم بکنه، قربانی احساس شرم میکنه. چرا؟ وقتی بهش نگاه بکنیم، تجاوز با کتک زدن، با شلاق زدن، با از قپون زدن، با چاقو زدن، چرا باید فرق بکنه؟ چرا انسانی که شکنجه شده غیر از تجاوز و به درجه‌ای که مقاومت کرده با احساس افتخار به خودش و به گذشتش و به اون دوره زندانی بودنش نگاه میکنه، ولی زندانی سیاسی که بهش تجاوز شده با شرم و با سکوت و بعضا نمیتونن از دردی که تمام وجودشون رو گرفته خلاص بشن؟ ما الان شاهدش هستیم، قبلا شاهدش بودیم، و این مسئله که تازه الان بعضا نزدیک به 30 سال یا 25 سال بعد از شکنجه های دهه 60 توی زندان های جمهوری اسلامی که تجاوز یکی از اونها بود، فقط بعضی از قربانیان اون دوره جرأت کردند و دارن جلوی دوربین راجع به این تجربهشون صحبت میکنن، خودش نشون میده که چه قپوی و چه توی جامعه این پدیده رو میپوشونه و چه تابویی هست توی جامعه. و همین مسئله، همین اخلاقیات عقب مونده، اخلاقیات مذهبی، مردسالار، ضد زن، اینهاست که باعث میشه که یک ابزاری باشه دست اتفاقا دشمن جامعه، دشمن آزادی، دشمن مردم، که ازش استفاده بکنن. همینجا باید به اون زنان زندانی سیاسی سابقی که با این جرأت و جسارت اومدن و این تابو رو شکستن و جلوی دوربین در مورد این تجربهشون صحبت کردن، من اینجا درود میفرستم. همین حرکت ها هست که میتونه کمک بکنه که این تابو بشکنه. تا زمانی که تجاوز در چشمان ما، در انظار ما، در اذهان ما یک تابوه، شرم، جمهوری اسلامی و هر نظام سرکوبگر و دیکتاتوری دیگه‌ای از اون استفاده میکنه که ما رو به سکوت بکشونه، که مرعوبمون بکنه، که مبارزاتمون رو سرکوب بکنه. باید بتونیم در مورد این پدیده به راحتی صحبت کنیم، باید بتونیم این تابو رو بشکنیم. تجاوز نباید به قربانی اون هیچ نوع احساس شرمی بده. تجاوز رو باید همونطور که چاقو زدن، کتک زدن، شلاق زدن رو بهش نگاه میکنیم، باید به تجاوز هم به همین شکل نگاه کنیم. قربانی تجاوز نباید غیر از دردی که روشنه، کسی که به جسم و روح آدم تعرض میکنه، وجود انسان رو میگیره، به غیر از این نباید تجاوز روش فشار دیگه ای بذاره، فشار روحی دیگه ای بذاره، به سکوت بکشونتش، به انزوا بکشونتش، افسردش بکنه، اضافه بر اون که هر شکنجه دیگه ای ممکنه انجام بده. در اینجا لازمه که در مورد این پدیده به راحتی و به روشنی صحبت کنیم، بیشتر و بیشتر صحبت کنیم. من همینجا از تمام اون زندانیان سیاسی که مورد تجاوز قرار گرفتن میخوام که بیان و این تابو رو بشکنن. اونها بهتر از هر کسی میتونن این تابو رو بشکنن، بیان و راجبش صحبت کنن. اونقدر راجب این تابو صحبت کنیم که دیگه به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب در دست جمهوری اسلامی باقی نمونه. من درود میفرستم به تمام اون جوانهایی که، تمام اون انسانهایی که چه در این دوره اخیر و چه در طول این 30 ساله حیات جمهوری اسلامی شکنجه شدن و مورد آزار قرار گرفتن. مبارزه ما برای آزادی، برابری، رفاه علارغم تمام این سرکوب ها ادامه پیدا خواهد کرد. روز شما خوش.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز صدای کمونیسم کارگری میرسیم. من کریم نوری براتون ایام خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم شنونده دیگر برنامه‌های رادیو یک دنیای بهتر که صدای متفاوتی هست باشید. شنیدن رادیو یک دنیای بهتر رو ما صمیمانه توصیه میکنیم و شما هم که دسترسی به این صدا دارین در پژواک آن کوشا باشید، به دوستانتون، به آشنایانتون، به کسایی که میشناسید این رادیو رو معرفی بکنید. منتظر نظرات شما هستم و در برنامه دیگر باز همدیگر رو خواهیم دید. ایام به کام و روز و شب در هر جای دنیا هستین براتون خوش.